بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث مشتق تا اینجا نتیجهش این شد که ما اقوال در مسئله و ادله این اقوال را ذکر کردیم، هم دلیل هایی که کفایه آورده بود برای این که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدأ، و اینا را نپذیرفتیم. دلیل کسانی هم که میگویند مشتق وضع شده بر اعم، اینها را هم نقل کردیم و همون جلسه قبلی هم اون آیه شریفه لا ینال و عهد ظالمین را بحث کردیم، گفتیم اینا را هم نمیشه پذیرفت. نتیجه اون بحث تا اینجا این شد که باید در مشتق بگوییم در هر موردی بالخصوص باید بحث بشه، یعنی مورد به مورد این کلمه تو این آیه یا تو این حدیث بر چی وضع شده، کلمه دیگر در آیه دیگر بر چی وضع شده. به عبارت دیگه ممکنه در یک کلمه بگوییم مشتق وضع شده بر خصوص متلبس، یعنی حرف کفایه، در یه جای دیگر بگوییم مشتق وضع شده بر اعم، خلاف فرمایش کفایه. البته این عرض من معنیش این نیست که کسی بگوید مشتق وضع عام وضع نوعی ندارد، معنیش این نیست. هر کلمه ای یه وضع خصوص میخواد، یعنی مثلا کلمه ضربه به معنی زدن، جلسن به معنی نشستن، این میشه وضع خاص. همین کلمه یه وضع عام هم داره، اینکه جلسه و ضربه و قعده همشون فعل ماضی هند. لازم نیست که واضع دونه دونه بیاد بگه ضربه فعل ماضیه، جلسه فعل ماضیه، قعده فعل ماضیه، لازم نیست، یکی به صورت عام وضع میکنه. اما این که هر کلمه یه وضع خاص داره و یک وضع عام داره، این وضع عام نسبت به مواد کلمات متفاوته. مثلا وقتی من میگویم که ضربه، ضربه با ضرب، ضربه به معنی عسل، خب هر دو مثلا دو تا فتحه داره، میشه بگوییم تو ادبیات و تو وضع تو لغت، میشه من اینجوری بگویم، بگویم هر کلمه ای که دو تا سه تا فتح داره، قلیان، زربان، فبران، کلماتی که مثلا چند تا حرکت پشت سر هم داره، این تو معناش هم با یه جنب و جوشی باشه، توی معنای کلمه باید یه تحولی باشه. میشه اینجور چیزایی رو تو ادبیات ادعا کرد. به عبارت دیگر میشود بگوییم هر کلمه ای یک وضع شخصی میخواد و یک وضع نوعی، اما وضع نوعی هم تو موارد متفاوته. وضع نوعی با این ماده این معنا رو میده، وضع نوعی با اون ماده معنای دیگر میده. این تو ادبیات قابل تصور هست، ولی زا فکر میکنم که درستش اینه که تو باب مشتق بگوییم نسبت به مشتقات مختلف نظرات مختلف در یک جا بر خصوص متلبس، یک جایی بر اهم وضع شده. هر موردم باید بری سراغ لغت. چرا احداث قول ثالث هست قبول دارم، ولی چون تو اصول عیبی نداره. بلدی خب همین میگم که میگم هر موردی رو باید مراجعه کنید به لغت. نه خیلیه، حالا یه مثال زد من اینقدر از این مثال بینید الان یه مثال خیلی سادش تو همین مفاتی یا تو قرآن کریم الا ماشاءالله زیاده. همیشه مثلا میگوییم این سطح احاطه علینا، سطح احاطه دارد بر ما، اما درباره خدای متعال هر چه تو مفاتیح گفته احاطه به کل شی، نه اینکه احاطه علا، احاطه به. من باید بگویم کلمه احاطه رو باید ببینیم که درباره خدا به کار برده یا در مورد غیر خدا. اگر در مورد خداست یه جور باید بگویم این کلمه احاطه، این یک کلمه ها، احاطه به یا احاطه علا. احاطه علا کل شای درباره خدا نداری. نه اینقدر رو داره دومه، اینقدر رو داره که احاطه فعل ماضی و باب افعال، اینقدر رو داره در همی حد. اون موقع همین اشکال مطرح کردم، گفتم این قول اگر کسی بپذیره معنیش اینه که پس یه ضابطه کلی نمیشه دست داد. اشکالم این بود. بله نداریم، ولی حالا میگیم که شما بیاید مثلا این کلمه رو آیات و مثال ها و ضرب المثل ها و کتاب های لغت و تاریخ و اینا همه رو جمع بکنید از موارد استعمال کلمه معنی شو بفهمید. بله خب همه جا. نه این کار نمی کنم. نخی مثلا میگم همین که ایشون فرمود یک کلمه توی یک آیه من ممکنه یه چیز معناش باشه، همون کلمه جای دیگه ممکنه یک جا بگویم. مثلا فرض کنید که فأمه هاویه، ام تو این آیه شریفه یعنی قبر. یک جای دیگه میگوید که کل مولودن فلان، اونجا ام یعنی مادر. ممکنه فرق بگذاره. نتونستی ملاک به دست بدی، این معنیش این شد که ملاک نداریم. نه مشتق داریم، اما مشتق بر چی وضع شده در هر موردی نگاه کنید. بله خیلی ابن این الان همین بحثی که الان میخوام شروع کنم میام به همین. خب و اما تنبیهات بحث مشتق. اولین تنبیهی که در کفای ذکر شده اینه که آیا مشتق بسیطه یا مرکبه. مثلا کلمه زارب آیا معنیش اینه که ذاتون ثبت له الضرب، یعنی کلمه زارب سه تو معنا داره، آدمی که زدن برای او ثابت شده، یعنی سه تو چیز از کلمه زارب میفهمیم، هم آدمشو هم زدنو، اینکه این زدنم مال این آدمه. اگر کسی زاربو اینجوری معنا کنه میگه مشتق مرکبه. اگرم کسی بگوید ضارب یعنی زدن، در این صورت باید بگوید مشتق بسیط، مرکب نیست. از قدیم معروف این بود که همیشه مشتق را مرکب معنا می کردند. مثلا می گفتن ضاحک یعنی آدمی که خنده برای او ثابت شده، تا اینکه آقای میرسد شریف جرجانی در حاشیه شرح مطالع این کتاب حاشیه خود شرح مطالع حاشیه میرسد شریف، اینا کتاب های درسی حوزه بوده، کتاب منطق اینا رو قدیم میخوندند و شاید بهترین کتاب منطق یا یکی از بهترین کتاب ها همین کتاب شرح مطالع. آخرش هم نوشته اگه کسی این کتاب رو خوند و یه مورد یه جا اشتباه فکر کرد، این اصلا درس و بحث و این چیزا رو بذاره کنار، این به درد این کارا نمیخوره، بره دنبال یه کار دیگه. و یه حدیثی هم از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کرده، برای خلاصه کتاب اینجوریه. حاشیه میرسد شریف میگه که مشتق بسیطه نه مرکب. حالا فعلا فرمایش این میرسد شریف را نقل میکنم. ایشو فرموده علت این که مشتق بسیطه نه مرکب اینه که اگر بگویید ناطق یعنی شیئون لهون نوتق، اگر ناطقو اینجوری معنا کنید، خب ناطقی مشتق دیه، ناطقی مشتق معناش هم شیئون لهون نوتق، اگر اینجوری معنا کنید این که خیلی خرابه، به خاطر اینکه شیء عرض عامه، کلمه شیء عرض عامه، اینم علتش دیگه خیلی واضحه دیگه، تو روایات تو اصول کافی هم زیاد هست، تو اصول کافی اصلا یه بابی داره اصول کافی، ان الله تعالی شیء اون به حقیقت شیئه، اصلا یه باب اصول کافیه، خدا شیئه، این پرده هم شیئه، این آدم هم شیئه، حرف زدن هم یه شیئه، کلمه شیئ میشه هر از زعام، این ذاتیه هیچی نیست. اگر کسی گفت که ناطق یعنی شیئون لهون نطق، یه تناقضیه، به خاطر این که ناطق فصله و فصل یعنی ذاتی، شیء عرض عامه و عرض یعنی غیر ذاتی، وقت ذاتی در ذاتی اخذ، غیر ذاتی در ذاتی اخذ بشود، تناقض دیگه، یعنی چیزی که ذاتیه ذاتی نیست. پس اگر گفتم ناطق یعنی شیئون لهون نطق، این تناقضه، تناقضش اینه ها، ناطق ذاتیه فصله، شیء عرض عامه، عرض عام یعنی غیر ذاتی، یعنی اونی که ذاتی است ذاتی نیست. و اگر کسی بگوید این شیء نیست، ناطق منش اینه ها، ناطق یعنی ذاتون لهون نطق، شیئون نگیم، بگیم ذاتون لهون نطق، این ذاتون هم یعنی همون انسانون، الانسانو انسانون لهون نطق، الانسانو ذاتون لهون نطق. اگر که اینجوری بگوییم، اینم معنیش اینه که قضیه ممکنه تبدیل می شود به قضیه ضروریه، جهت بعضی از قضایا امکانه، مثلا می گوییم که الانسانو الانسانو کاتبون. خب الانسانو کاتبون بل امکان العام دیگه، جهتش میشه امکان عام. کاتب یه مشتق، کاتبو معنا کنید یعنی انسانون لخل کتابه. بعد بگوید الانسانو کاتبون یعنی الانسانو انسانون لخل کتابه. اگر اینجوری گفتیم یعنی قضیه ممکنه میشود قضیه ضروریه. اینم تناقضه. چرا میشه قضیه ضروریه؟ به خاطر این که ثبوت و شیء لنفسه ضروریون و سلبه عن نفسه محالون. انسان انسان است، این قضیه میشه چی؟ ضروریه. منبر منبر است، ضروری است، یعنی به ضروره. دیوار دیواره، به ضروره. هر چیزی خودش خودشه ضرورت هم هست، نه امکان. نمیشه که یه چیزی خودش خودش نباشه. الانسان و کاتبون جهتش میشه امکان. الانسان و انسانون جهتش میشود ضرورت. حالا اگر که من گفتم الانسان و کاتبون، کاتبون یعنی کاتبون، کاتب ها یعنی انسانون له الکتابه، وقت معنیش این میشه دا الانسانو انسانون له الکتابه. الانسانو انسانون له الکتابه قضیه ضروری است، نه ممکنه. از این دوتا مطلب، یکی از اون کلمه شی، یکی از این کلمه ذات، نتیجه میگیریم که تصمیمه. حالا اینو میرسم اینو رو فرمایش های آیسو، اینو آیس صبحان اینجا فرق گذاشته، ولی اینو درست میرسم. نتیجه این فرمایش میرسد شریف اینه که اصلا کلمه شی یا کلمه ذات در معنای مشتق اخذ نشده. مشتق، حالا چه اون ناطق چه این کاتب، مشتق یعنی همون مبدأ، ناطق یعنی نطق، کاتب یعنی کتابت، زاهک یعنی ذهک. اصلا ذات و آدم و اینجور چیزا تو معنی کلمه اخذ نشده. درسته؟ بله. بله. منم نخواستم عرضو در مقابل جوهر بگیرم، که من عرضو خواستم در مقابل ذاتی بگیرم. بله بله، آره دیگه. بله نه 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 اون حال عرضم نخیه. بینید کلم شرح منظومه و عرضی و شی غیر العرضی، زاکل بیاز زاکل مثل العبیزی. عرض و عرضی با هم فرق میکنه. بحث ما درباره عرض در مقابل ذاته، نه عرض در مقابل جوهر. عرض در مقابل ذات یعنی اون چیزی که جنس و فصل رو بیان نمی کند. ببینید این که مثلا فرض کنید ما توی مثلا منطق یا تو فلسفه می گفتن که مقولات چند تاست؟ 10 تا. یکی عرض، یکی جوهر، 9 تا هم عرض. چرا نمیان بگویند که مقولات مثلا یکیه و اونم عبارت از شی، یا بگن مفهوم، کلمه مفهوم. مفهوم هم شامل جوهر میشه هم شامل عرض، جنس عالی هم بشه. چرا این کار نمی کنند؟ و چرا مثلا میان 5 تا جوهر رو یکی حساب میکنن اما 9 تا عرض رو 9 تا حساب میکنن، نمیان بگوین که یه جوهر یه عرض. یعنی مفهوم عرض، عرض عامه، اما مفهوم جوهر ذاتیه. نه من که به من میگم مقابل ذاتی که دارم میگم، کلمه جوهر ذاتی اون 5 تاست، کلمه عرض، عرض عام اون 9 تاست، نه ذاتیشون. بله اینو مولا صدرا این کارو کرد، بعدش هم آقای مظفر اینا اومده گفتن که در تناقض 8 وحدت شرط دان، مولا صدرا اومد گفت در تناقض 9 وحدت شرط دان، حالا بعضیا میگوین در تناقض 10 وحدت شرط دان، یکی اضافش کردن بعضیها. مثلا یکی شرط تناقض این شرط دهمی، در تناقض 10 وحدت شرط دان. اون 8 رو که خوندیم، یکی هم که گفتن که وحدت حمل که شما میفرمایید، یکی هم اینه که نه وحدت زبان. امام خمینی میفرماد از منبر و محراب بیزار شدم. یعنی چی؟ از منبر و محراب بیزار شدم، یعنی واقعا از منبر بدش میاد یا خوشش میاد. اینجا وحدت زبان نداره، این شعر داره میگه نه غیر شعر. ولی درستش اینه که در تناقض 2 تا وحدت شرط دان، نه 8 تا نه 9 تا نه 10 تا، همون وحدت موضوع معمول. انشاءالله بقیش فردا دیگه. السلام علیکم.